ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. مایک پنس ایران را متهم کرد که میلیاردها دلار صرف کمک به گروه‌های تروریستی می‌کند. پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه به خاک سپرده شد. و رئیس تیم جراحی دانش آموزان شین‌آبادی می‌گوید عدم پرداخت پول دلیل کندی روند معالجه آنهاست. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تهران را متهم کرد که سال گذشته میلادی بیش از 4 میلیارد دلار برای گروه‌های به گفته وی تروریستی از جمله در مرز اسرائیل هزینه کرده است. مایک پنس در سخنرانی خود در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل افزود تحریکات خطرناک ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند. مایک پنس به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران است. وی بار دیگر تاکید کرد که این توافق یا اصلاح خواهد شد یا ایالات متحده تعلیق تحریم‌های مربوط به آن را تمدید نخواهد کرد. مایک پنس با اشاره به اصلاح این توافق به عنوان آخرین بخت ایران افزود چنانچه توافق هسته‌ای با ایران در ماه‌های پیش رو اصلاح نشود، آمریکا بیدرنگ از آن بیرون خواهد آمد. به جز ایالات متحده، دیگر طرف‌های مذاکره‌های هسته‌ای و نیز دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار حفظ برجام شدند. رئیس تیم جراحی دانش آموزان شین‌آبادی میگوید بودجه هایی که قرار بود برای درمان آنها اختصاص داده شود پرداخت نشده است. در آذر ماه سال 91 بخاری نفتی دبستان دخترانه روستای شین‌آباد پیرانشهر آتش گرفت که در نتیجه 13 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند. در آن زمان حسن روحانی رئیس جمهوری و دیگر مقامات جمهوری اسلامی وعده پرداخت تمامی هزینه های درمان این دانش آموزان را دادند، اما به گفته محمد جواد فاطمی رئیس تیم جراحی این دانش آموزان پروتزهای مورد نیاز قیمت قابل توجهی دارد و بودجه کافی برای خرید آنها در اختیار پزشکان نیست. رئیس تیم جراحی مدت درمان دختران شین‌آبادی را 15 سال پیش بینی کرده است. پیشتر وکیل و خانواده دختران آسیب دیده نیز گفته بودند که بودجه کافی برای درمان این دانش آموزان اختصاص نیافته است. و پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه با حضور شمار کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در شهرستان علی گودرز به خاک سپرده شد. روز گذشته طیبه راجی، دختر محمد راجی، در گفتگو با رادیو فردا خبر داده بود که مأموران نیروی انتظامی با تهدید خانواده آنها خواستار دفن شبانه جسد او شدند، اما خانواده راجی با این خواسته موافقت نکرده است. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد راجی در حوادث گلستان هفتم در روز اول اسفند بازداشت و بر اثر ضرب و شتم و در دوران بازداشت جان خود را از دست داده است. دقایقی پیش در همین باره گفتگویی داشتم با فرهاد نوری و با او در مورد جزئیات بیشتر این موضوع گفتگو کردم.
طبق اطلاعاتی هم که من دارم از طرف خانواده آقای راجی، اینها تا دیشب هم، تا قبل از اینکه عده از این خانواده‌شون به علی گودرز رفته بودند، عده‌شون تهران مونده بودند، اینها تا آخر شب هم قبول نکرده بودند که این اتفاق بیفته که مامورین با حضور مامورین امنیتی و در جمع فقط خانواده خودشون آقای راجی کفن و دفن بشن و خانواده‌شون درخواست تشییع جنازه رسمی کرده بودند که بتونن تمام این دوستان و آشنایان و همرزمان آقای راجی هم تو شرکت بکنن، که منم مطلع نیستم دقیقا چه اتفاقی افتاده، خانواده آقای راجی رو به چه صورت بهشون فشار آوردن که اینها راضی شدن که شبانه آقای راجی رو ساعت 2:30 بامداد شب گذشته در گلزار شهرستان علی گودرز به خاک سپردن، و شاید به دلیل فشاری باشه که از سمت اون پسرشون، چون آقای راجی محمد علی راجی هم زندانی هستن، شاید به دلیل اون فشارها و حالا گروگانگیری که جمهوری اسلامی همیشه انجام میده بوده باشه.
آقای نوری، دختر آقای راجی پیشتر گفته بودن که بر اساس اعلام ماموران انتظامی پدرشون بر اثر ضربات وارده به کما رفتن و فوت کردن، اما دادستان تهران اعلام کردن که درگذشت محمد راجی در حین بازجویی رو تکذیب کردند.
ببینید، اطلاعاتی هم که حالا من با خانواده آقای راجی صحبت کردم و اداره دهم آگاهی شاهپور جایی بوده که این اتفاق رو به خانواده آقای راجی منتقل کردن، اینها قرار بوده برن با یک آقای به اسم سرهنگ مسلمی صحبت بکنن که ایشون مسئول اون پرونده بوده و بهشون گفته بودن که ایشون در راه بیمارستان بقیت الله از اداره آگاهی به سمت بیمارستان بقیت الله فوت شدن و تاریخش هم دوم اسفند بوده، ولی اتفاقاتی که در گلستان هفتم افتاده یکم اسفند بوده. خب این تناقض صحبت‌های پلیس آگاهی یا دادستان کل کشور، اینها مشخصا به دنبال این هستن که شاید بخوان لاپوشینی کنن این مسئله رو. در طول دو روز گذشته هم شاهد این بودیم که خب داشتند شایعاتی رو توی فضای مجازی، معلوم نبود از کجا پخش میکنن که دو نفر دیگه از ظرافت گنابادی هم فوت شدن به دلیل اون اتفاقات گلستان هفتم، و خب مشخصا شایعاتی بود که میخواستن این خبر آقای راجی رو تحت شعاع قرار بدن.
چه خبری شما دارید از دراویش گنابادی دیگری که زندانی هستن، به ویژه دراویش زن زندانی؟
با اتفاقی که برای آقای راجی افتاد ما نگرانی همون چند برابر شد، چون ببینید دراویشی که در گلستان هفتم الان دو هفته از اون اتفاقات گذشته و بازداشت شدن، اینها هم قبل از بازداشت و هم بعد از بازداشت فیلم هایی که هست و اتفاقی برای آقای راجی افتاده، مشخصا اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادی از این دراویش رو با شوکرهای برقی انقدر زدنشون که بدنشون سوخته. من مثلا میتونم از چند نفر از اینا نام ببرم که وضعیت جسمی وخیمی دارن، مثل آقای دکتر تقی‌پور، آقای کریمایی نوری، خانم یداللهی یا خانم صفابخت یا آقای لباف یا ریاهی که اینا آی سی یو بودن، یا آقای سلطانپور یا شاهرضا یا آقای خاموش که اینها با تیر جنگی آسیب دیده بودن. اینها جانشون در خطر بوده و هنوز ما نمیدونیم وضعیتشون به چه صورت. سازمان زندانها باید تکلیف خودش عمل بکنه. قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها اینها مشخصا ذکر شده که اولا نگهداری این دراویش در زندان خشافویه به این صورتی که الان داره صورت میگیره غیر قانونیه. اینها چون الان در مرحله تحقیقات و مقدماتی هستن، نباید این دراویش رو به این صورت نگهداری بکنن. و جراحاتی که وارد شده به این دراویش، خب مطمئنا تعدادشون خونریزی هایی داشتن و این اگر این خونریزی ها داخلی باشه، خب ایجاد لخته یا امبولی بکنه، اینها خطر جانی دارن و شاید ما در آینده شاید این باشیم که افراد دیگه از دراویش زندانی هم فوت بشن. من امیدوارم که مسئولین قضایی و سازمان زندان‌ها بیان و یک راه حلی درست بکنن که این تمامی موانعی که بر سر راه معالجه و درمانی دراویش زندانی هست زودتر برطرف بشه، چون در وضعیت دراویش زن زندانی در زندان برچک واقعا وخیم. وضعیت بهداشتی اون زندان بسیار بسیار فاجعه بار. خانواده این درویش تونست بودن یک بار اینها رو ببینن و تقریبا از اون روز هر روز اینها پیگیر این هستن که چطوری بتونن عزیزانشون از زندان قرشک بیرون بیارن به دلیل همون وضعیت بد بهداشتی و نگهداری اونها.
بله، گفتگویی بود که دقایقی پیش داشتم با فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش گنابادی، در مورد آخرین وضعیت دراویش و موضوع تدفین شبانه محمد راجی از دراویش گنابادی، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. همکارم هومن عسکری هم اینجا در استودیو همراه ماست تا ببینیم از بازتاب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به ما بگه.
سلام بر تو سپیده عزیز.
سلام.
و سلام گرم بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه همین گفتگویی که تو انجام دادی سپیده، همونطور که گفتی نظراتی هم در شبکه‌های اجتماعی درباره این خبر منتشر شده. یکی از موضوعات داغ مورد بحث کاربران ایرانی همینک همین موضوع آقای محمد راجی هست، یکی از دراویشی که گفته میشه از سوی نیروهای امنیتی یا به دست نیروهای امنیتی کشته شده و جانش را از دست داده. کاربری به نام سعید نوشته که چرا توی ایران اون چیزهایی که تکذیب میشن واقعیت دارن. انتقاد کرده که اینجور مواقع متاسفانه آنچه که تکذیب شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به واقعیت پیوسته یا بعداً مشخص شده که واقعیت داشته. یک کاربر دیگری با طعنه پرسیده که احتمالاً معتاد بوده این شخص و خودکشی کرده و بله و گفته که شما سه نسل رو، در واقع مقام های جمهوری اسلامی میگه که ایشون میگن که سه نسل رو سوزوندید و دیگه نمیذاریم که از این به بعد بیشتر به این کار ادامه بدید. شخص دیگری نوشته که این آدم که برای نفوذ که نمیره جونش رو بده، دخترش میگه درویشه، خودش میگه درویشه، از سپاه انداختنش بیرون. آخه گفتگویی شکل گرفته پیده در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری منتشر شد منتسب به آقای محمد راجی که ایشون رو در کسوت یک سپاهی، یک نظامی نشون، یا حالا نمیدونم سپاهی یا هر چه، با لباس نظامی هست و گویا در دوران جنگ هست. و خب حالا تعدادی از کاربرها که مشخص نیست چه کسانی بودند، اینها میگن که این آدم، این شخص احتمال داره که شخص نبوده که لزومنیشون درویش بوده. و حالا گفتگوی دیگری هم در حاشیه شکل گرفته که آیا ایشون واقعا درویش بوده یا نه. و در پاسخ به همین، ماجرای آقای محمد راجی رو مقایسه کردن بعضی ها با ماجرای صانع ژاله، یکی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، که ایشون هم بعد از اینکه کشته شد گفتن که بسیجی بوده و بعد بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن که ایشون بسیجی بوده و به دست معترضین کشته شده. حالا یک همچین چیزی رو هم مثل این که یک زمزمه هایی هست که درباره آقای محمد راجی هم دارن مطرح میکنن. و کاربر دیگری هم در نهایت نوشته که وقتی خبری با شکلهای متناقض منتشر میشود، اصل خبر به حاشیه میرود. پرسش از چرا کشته شد تبدیل میشود به چطور کشته شد، که پرسش کم خطرتری است.
هومن، خیلی ممنونم از تو. یک مورد دیگری که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب پیدا کرده بود، اون عکسی بود که از یک خانم مسنی منتشر شد با یک پارچه سفید در کنار یک در واقع آبنما یا حوضچه، بله، که ایشون در واقع شاید در حمایت از دختران خیابان انقلاب اونجا ایستاده بود. اما حالا یک عکس جدیدتری منتشر شده که دور اون حوضچه رو
نرده کشیدن و این حالا دستمایه طنز خیلی ها شده در شبکه‌های اجتماعی. آدم نمیدونه واقعا گریه کنه به قول خیلی ها یا بخنده. من چند تا از اینا رو میخونم که جالب هست. حالا بعد از اون موضوع بسیار ناراحت کننده، نوشتند که یکی کاربری به نام فرزاد سپیده نوشته که میخوام همین عکس رو بردارم ببرم آمریکا که پناهندگی بگیرم باهاش. یکی دیگه نوشته که یعنی به خدا اینجا آخر دنیاست، از اینجا به بعد دیگه هیچی نیست. و دیگری نوشته که یعنی مشاورای این اشخاصی که چون این کارهایی رو انجام میدن نمیدونم کیه، ننه صمد آقا هم از این کارا نمیکنه. میبینی که بیشتر واقعا از دیدگاه طنز نوشتن. یکی دیگه نوشته که تمام ایران رو هم که حصار کشی کنند دیگه دیر شده چون این کارهایی. دیگری نوشته که به نام امیر حسین نوشته که استاد پاک کردن صورت مسئله هستند آقایون. و کاربر دیگری به نام بهروز نوشته که نخیر، نرده جواب نمیده، بعد دورش رو مینگذاری کنید.
هومن، من خیلی متشکرم که وقتت رو گذاشتی و اینجا در استودیو.
چیزی فراموش کردیم، شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام چی هست؟ فرداگرام.
بله. خیلی ممنونم هومن جان. بریم ببینیم که باستا به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی رو در واقع شنیدیم در گذشته محمد راجی از درویش گنابادی، ببینیم که شنونده‌های رادیو فردا در این باره چه نظری دارن.
من درویش نیستم، اما قلب من با درویش است، دل من با درویش است. من میخوام به خانواده درویش راجی صمیمانه عرض تسلیت دارم و برای آنها صبر آرزومندم.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. خدا پدرتو بیامرزه که بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شدی که در هر موردی بایستی کار کارشناسی بشه تا نتیجه بده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم، اونم جواب نداد، مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر شب گذشته درباره آینده برجام هشدار داد و گفت اگر نظر آمریکا برآورده نشود، این کشور برجام را ترک می کند. این موضوع موضوعی هستش که هانا کاویانی پیگیری کرده و همین الان اینجا در استودیو همراه ماست. هانا، آمریکا چه انتظاراتی داره؟
سپیده، آقای پنس شب گذشته این اشاره که کردی در شورای روابط عمومی اسرائیل آیپک صحبت میکرد و رئیس نخست وزیر اسرائیل هم در واشنگتن بود دیروز و برای همین آیپک به واشنگتن رفته، دیداری هم دیروز با آقای ترامپ داشت و او هم باز درباره ایران صحبت کرد. مسئله ای که آمریکا داره اینه که چند تا موضوع رو بر روش تاکید داره میکنه. به غیر از اون مسئله ای که بحث فعالیت های ایران در منطقه و اینها گفته میشه، خصوصا درباره خود برجام که حالا آقای پنس میگه اگه این انتظارات برطرف نشه در ماهای آینده ایالات متحده ترک میکنه برجام رو، بحث محدود بودن زمان برجام هست و آمریکا میگه که این محدودیت هایی که بر ایران حالا چه 10 ساله 15 ساله و اینها هست باید طولانی مدت تر باشه و این زمان کوتاه کافی نیست به گفته آمریکا. مسئله دیگری که وجود داره بحث بازرسی ها هست و اینکه باید دسترسی های آژانس اونطور که آمریکا میگه باید گسترده تر باشه. البته این دسترسی ها خود صحبت های مختلفی دربارش هست، اینکه آیا دسترسی به تاسیسات هسته‌ای رو داریم راجبش صحبت میکنیم یا تاسیسات نظامی. آژانس میگه که اون دسترسی هایی که لازم داشته رو به دست آورده. همین دیروز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیامانو در گزارشی که به شورای حکام درباره ایران داد و پس از اون در یک کنفرانس خبری هم صحبت کرد، تاکید کرد که آژانس اون دسترسی هایی که لازم داشته رو اجازهش رو داشته و این بازدیدها رو انجام داده و در این حال هم ابراز نگرانی کرد که اگر که برجام به هم بخوره این میتونه کل مسئله راستی آزمایی، اون کاری که آژانس یکی از مهمترین کارهاییست که در عرصه بین المللی در همه کشورها انجام میده نه فقط در ایران، اون میتونه زیر سوال بره، این رژیم راستی آزمایی میتونه زیر سوال بره. اما آمریکا در کنار اینها مشکل دیگری که داره بحث موشکی هست و برنامه موشکی ایران و میگه که اون برنامه رو هم باید محدود کرد تا اینکه آمریکا راضی باشه که در برجام باقی بمونه. 22 اردیبهشت اون ضرب العجلی است که آمریکا تعیین کرده برای اینکه اون، البته فرصت 90 روزه ی آقای ترامپ است برای گزارش به کنگره و تایید کردن یا نکردن برجام که تا حالا دوبار تایید نکرده و بار دیگری اگر بخواد تایید نکنه بحث سرنوشت تحریم هایی که به خاطر برجام رفع شده حالا باید زیر سوال میره و اینکه آیا این تحریم ها باز میگرده یا خیر.
خانا، در تهران وزیر خارجه فرانسه بعد از دیدارهاش با مقام های ارشد ایران گفتگوهاش رو بسیار سخت ارزیابی کرد. در این باره چه صحبت هایی مطرح شده و اصلا هدف چه بوده؟
ببین، صحبت‌های مختلفی درباره سفر وزیر خارجه فرانسه ژانیو لوتریان به تهران مطرح شده. یکیش زمینه چینی برای یک سفر آینده امانوئل مکرون رهبر فرانسه به تهران هست که حال اما اگرهایی درباره اون سفر وجود داره. مسئله بعدی بحثی است که حال اروپا، سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان دارن پیش می‌برند با آمریکا برای اون ضرب العجلی که آقای ترامپ تعیین کرده. چون اروپایی‌ها معتقدند که باید برجام رو نگه داشت اما باید درباره مسائل دیگه با ایران در یک قالب جدایی گفتگو کرد. در اون قالب جدا حال فرانسه به تهران رفته و با مقام‌های ایرانی از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتگو کرده. میگه گفتگوهام سخت بوده اما کار داره ادامه پیدا میکنه و باید دید. تهران خیلی مشخص دیروز اعلام کرده که درباره موضوع دفاعی و موشکیش گفتگو نمیکنه، اما این سریست که تازه آغاز شده و باید دید که در ادامه چگونه اقدام خواهد کرد.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی که اینجا در استودیو همراه ما بودی.
به رادیو فردا گوش میکنی.
معاون اول رئیس جمهوری ایران صبح روز سه‌شنبه 15 اسفند در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران کل کشور گفت استیضاح و سؤال حق مجلس است ولی بهترین دستاورد کشور را عده‌ای به عنوان منفی ترین موضوع جلوه می‌دهند. همکارم شاهین بشیری که این موضوع رو دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه ما هست تا ما رو در جریان جزئیات این موضوع قرار بده. آقای بشیری، صحبت‌های آقای جهانگیری بیشتر حول چه محوری بود؟
بله ببینید، بیشتر ایشون در این سخنرانیشون به انتقاد از کسانی پرداخت که دولت رو ناکارآمد جلوه میدن و اونان رو هم صحبت با آمریکا خوندش. آقای جهانگیری ضمن اینکه گفت استیضاح و سوال حق مجلسه، اما از اینکه بهترین دستاورد کشور رو ادعی به عنوان منفی ترین موضوع جلوه میدن انتقادم کرد. ایشون در مقایسه عملکرد دو دولت حسن روحانی با دولت احمدی نژاد گفت که در اون دوره که تورم 35% بود میگویند دوره خیلی خوبی بود، اما حالا که تورم زیر 10% شده میگن خیلی بده. معاون اول رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه راجب دوره به گفته وی بد کشور خیلی صحبت کرده، همچنین تاکید کرده که به او توصیه شده در این زمینه سکوت کنه و اون هم پذیرفته. آقای جهانگیری گفتش اما الان که سر تا ذیل حکومت رو به بحث گذاشتن، اگه لازم باشه موتور را مجددن روشن کنه، یعنی دوباره شروع میکنه به انتقاد از دوره آقای احمدی نژاد.
آقای بشیری، ظاهرن آقای معاون اول رئیس جمهوری آقای جهانگیری در صحبتاشون اشاره هم کردن به تجمعات اعتراضی دیما.
بله، ایشون در اشاره به این مسئله گفتش که همه به این نتیجه رسیدن که باید صحبت مردم رو بشنویم و نباید اجازه داد که اعتراض مردم به نفرت و خشم تبدیل بشه. ایشون همچنین تاکید کرد که به دبیرخونه دولت مأموریت داده که کار قانونمندی برای پاسخگویی دولت به اعتراضات قانونی مردم انجام بشه و دولت مکلف باشه که به این اعتراضات پاسخ بده.
در مورد برجام هم فکر می‌کنم یک صحبت‌هایی کردن، اگر خیلی مختصر در
بله سریع بگم خدمتتون، میدونم وقت نیست. ایشون اشاره کرده به برجام و میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دنبال از بین بردن برجام هست و گفت در این حال اونا ظلم بزرگی در رابطه با برجام انجام میدن.
بله. آقای بشیری، شاهین بشیری، بسیار سپاسگزارم که در استودیو همراه ما بودید. بخش بعدی رو شروع می‌کنیم. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فساد فی الارض به 5 سال دیگر زندان محکوم شد. او پیشتر به اعدام محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور 2 بار حکم اعدام او را نقض کرد. محمد علی طاهری از سال 1390 زندانی است و از 2 سال پیش که محکومیت قبلیش پایان یافت در بازداشت موقت به سر می‌برد. همکارم مهتاب دیراد در گفتگو با احمد خسروی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، درباره جزئیات اتهام و حکم موکلش پرسیده است.
آخرین خبری که دارم، من از خود موکلم شنیدم که دیروز با من تماس گرفته بود و گفت که روز شنبه 12/12 موکلم رو بردن دادگاه و حکم رو به ایشون ابلاغ کردند، ولی به هیچ کس وکلا ابلاغ نکردند. و بنده امروز هم برای پیگیری به دادگاه مراجعه کردم که متاسفانه با درهای بسته مواجه شدم و منو راه ندادن داخل بلد.
با توجه به اینکه شما یکی از وکلای پرونده هستید، آقای خسروی چطور به شما اجازه ندادن که حکم رو ببینید؟
این سوالیه که بعد از دادگاه بپرسید. من جوابی ندارم برای.
آقای خسروی، این حکم به چه اتهامی برای موکل شما صادر شده؟
اتهام ایشون همون اتهام قبلی است، یعنی افساد فی الارض، که 2 بار به خاطر همین اتهام ایشون محکوم شده به اعدام و در شعبه سیاسی دیوان عالی کشور هر 2 بار مبسوطاً مفصلاً و مستدلاً رد شده و نظر دیوان این بوده که اتهام افساد فی الارض به هیچ عنوان نه با قانون سال 92 و نه با قانون سابق و نه با قانون عام و خاص دیگری نسبت به موکل من مرتبط نیست و اتهام توجه نداره، ولی متاسفانه دادگاه هم عرض در رسیدگی بار سوم هم مجدداً همین اتهام رو تفهیم کرد و با همین اتهام عکس آخرین دفاع کرد و با همین اتهام ایشون رو به 5 سال حبس محکوم کرد.
خب با توجه به نظر دیوان عالی کشور، قاضی پرونده آقای صلواتی به چه مصادیقی استناد کرده برای صدور این حکم؟
حقیقتش من حکم رو هنوز ندیدم، به من ابلاغ نکردم و نمیدونم که به چه استنادی این رو صادر کردن و بعد منتظر باشیم که حکم ابلاغ بشه و ببینیم که استدلال دادگاه چیست که استدلال دیوان عالی کشور رو نپذیرفته.
آقای خسروی، شما به این حکم اعتراض خواهید کرد؟
قطعا بله، ما درخواست تجدید نظر خواهیم داد، چون به اعتقاد بنده بعد از اون آرای مفصل دیوان عالی کشور دیگه نباید اتهام افساد فی الارض به ایشون تفهیم میشد و به همین اتهام محکوم میشد. قطعا ما اعتراض خواهیم کرد.
در صورتی که این حکم قطعی بشه، آقای خسروی، موکل شما محمد علی طاهری تا چه مدت دیگه باید در زندان بمونه؟
با این حساب 5 سال که محکوم شده، از این 5 سال 2 سالش رو به صورت بازداشت موقت کشیده و با کسر ایام بازداشت اقلن 3 سال دیگه باید بمونه. سنده
از وضعیت موکلتون محمد علی طاهری در زندان چه خبر؟ الان توی چه شرایطی در زندان نگهداری میشه؟
شرایطشون شرایط مناسبیه. من تلفنی با ایشون صحبت کردم، شرایط خوبی دارن، مشکلی ندارن. امکان ملاقات برای خانواده درجه یکشون امکانش هست، برای وکلا هم با دستور دادگاه امکان داره. من چند بار رفتم ملاقاتشون، منتها باید با دستور دادگاه باشه، ولی خب ایشون همچنان در بازداشتگاه موقت زندان اوین به سر میبره که قانونم وقتی که حکم محکومیت صادر میشه باید منتقل بشه به زندان عمومی.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
کارگر 55 ساله ای که نان‌آور خانواده 7 نفره است، اما هم اکنون در زندان به سر می برد. به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر. عثمان اسماعیلی اهل شهرستان سقز در استان کردستان پیشتر 8 اردیبهشت ماه 94 توسط ماموران لباس شخصی در شهر سقز بازداشت و پس از 12 روز حبس در سلول انفرادی با وثیقه 72 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او 6 ماه بعد در آبان ماه 94 در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در اعتراضات کارگری محاکمه و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. عثمان اسماعیلی به این حکم اعتراض کرد و حکمش نهایتاً پس از بررسی در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 2 ماه زندان کاهش یافت. این فعال کارگری پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم بازداشت و به 21 سال تبعید به کرمان محکوم شده بود و پس از آن در تمام این سالها هم بارها احضار، بازجویی و تهدید را تجربه کرد. عثمان اسماعیلی به گفته نزدیکانش بارها خواستار محاکمه اختلاسگران، مفسدان اقتصادی و مبارزه با فقر و بیکاری شده بود. او پاییز گذشته در نامه‌ای سرگشاده که روی صفحه فیسبوکش منتشر شد، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: چرا فعالین کارگری را بازداشت می کنید؟ مگر آنها چه گناهی کردند غیر از این که علیه نابرابری و فاصله طبقاتی و اجتماعی می جنگند؟ او در ادامه به مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفته بود: شما زندگی پرزرق و برق خود را مدیون طبقه کارگر هستید و خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و فعالان کارگری شده بود. عثمان اسماعیلی که نزدیکانش میگویند در شهر سقز همه او را به عنوان کارگری زحمتکش و خوشنام میشناسند، 9 اسفند ماه برای اجرای حکمش روانه زندان مرکزی سقز شد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در دیدار با هیئتی از کره جنوبی بر سر راه‌های کاهش تنش در شبه جزیره کره گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش کیم جونگ اون از هیئت کره جنوبی که حامل نامه رئیس جمهوری این کشور بود به گرمی استقبال کرد. رهبر کره شمالی همچنین با پیشنهاد مون جان این رئیس جمهوری کره جنوبی برای برگزاری یک نشست موافقت کرده است. در همین راستا کیم جونگ اون از مون جان این برای شرکت در نشستی در پیونگیانگ دعوت به عمل آورده است. دیدارهای اخیر هیئت‌های بلندپایه دو کشور در حالی انجام می‌شود که بحران شبه جزیره کره به دلیل آزمایش‌های هسته‌ای و آزمایش‌های پی در پی موشکی کره شمالی شدت گرفته بود. از سوی دیگر بازی‌های المپیک زمستانی به میزبانی کره جنوبی موجب گرم‌تر شدن روابط سئول و پیونگیانگ شد. ایالات متحده تأکید می‌کند که هر گونه مذاکره با کره شمالی باید به توقف برنامه اتمی آن کشور منجر شود. و با این خبر به پایان این مجله نیم ساعته می رسیم. سپاسگزارم از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید.